پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب شما همین الان، یعنی تو همین لحظه، میلیون ها گزینه برای انتخاب شریک زندگی توی جیبتون دارید. ولی چرا پیدا کردن یه رابطه معنادار از همیشه خسته کننده تر شده؟ امروز میخوایم یه بررسی خیلی دقیق روی نتایج مقاله اختصاصی خودمون تو سایت ایرانپدیا داشته باشیم. میخوایم ببینیم وقتی پیچیده ترین احساسات انسانی رو از یه سیستم مرتب سازی دیجیتال عبور میدیم، واقعا چه اتفاقی میفته؟
راستش این دقیقا همون هسته اصلی پارادوکس انتخاب تو دنیای مدرنه. میدونی ما فکر میکنیم الگوریتمای همسریابی آنلاین به ما قدرت کنترل مطلق میدن، ولی خب یافته های مقاله ما نشون میده که این فضا کلن داره روانشناسی تعهد رو از پایه دگرگون میکنه.
دقیقا. بیا ازد این مکانیزم رو بشکافیم. ببین این فضا دیگه اصلا شبیه اون کافه‌های سنتی نیست که توش می نشستیم و با آدم‌ها آشنا می شدیم. بیشتر شبیه یه انبار عظیم و بی‌رحم مرتب سازیه. یعنی ما داریم آدم‌ها رو مثل بارکد فیلتر می کنیم. قد، مذهب، درآمد، تحصیلات.
آره درسته. تشبیه بارکد کاملا مکانیزم پلتفرم‌ها رو توضیح میده. اتفاقا توی مقالمون در ایرانپدیا ما تاریخچه اینو بررسی کردیم که اصلا از کجا اومد. خب این مفهوم از دهه 90 میلادی تو فرانسه شروع شد، شهر ACM و لینو.
او پس خیلی هم پدیده جدیدی نیست تو دنیا.
نه اصلا. اولین سیستم جدی تو سال 95 شکل گرفت. جالب اینه که امروز 12 میلیون عضو فعال تو 240 کشور داره.
12 میلیون؟ واو. واقعا عدد بزرگیه. و این موج کی به طور جدی وارد ایران شد؟
خب حدود 4-5 سال پیش بود که خیلی جدی وارد ایران شد. و خب چی میشه که آدم ها تو ایران آنلاین میشن؟ تو مقالمون ما 6 تا عامل کلیدی رو درآوردیم: فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و البته خود سایت ها. اتفاقا تقابل اصلی از همین جا شروع میشه. یعنی تقابل بین این فضای دیجیتال و ساختارهای سنتی خانواده.
آره میفهمم. چون تو روش‌های سنتی آشنایی درون یک شبکه اجتماعی بزرگتر و با نظارت خانواده‌ها اتفاق می‌افته.
دقیقاً. اما وقتی آنلاین میشی، پلتفرم تو از اون بستر فرهنگی ایزوله می‌کنه و صرفاً روی داده‌های فردی متمرکز میشه.
اما اینجا برای من یه تناقض عجیب وجود داره. اگه من بتونم فردی رو دقیقاً بر اساس ارزش‌های خودم، مثلا باورهای مذهبی مشترک فیلتر کنم، این کار نباید شانس پیدا کردن یه شریک قابل اعتماد رو بیشتر کنه. چرا طبق تحلیل‌های ما این فضا باعث ناپایداری میشه؟
چون ما دسترسی به اطلاعات رو با اعتماد عمیق اشتباه میگیریم. آنتونی گیدنز که یه جامعه شناس برجسته است، کلید این معما رو به ما میده. ببین در فضای دیجیتال چون پیامدهای اجتماعی و مجاورت فیزیکی وجود نداره، ما دچار یه پدیده روانشناختی میشیم به اسم اثر غریبه در قطار.
اثر غریبه در قطار؟ اوه، منظورت همون لحظاییه که طرف مقابل تو همون یک ساعت اول چت خصوصی ترین و عمیق ترین ترومای زندگیشو برات تعریف میکنه؟
آره دقیقا همینه. این خودافشایی سری یه توهم صمیمیت شدید رو ایجاد میکنه. اما این صمیمیت به شدت شکننده است. تو فکر میکنی طرف رو کاملا شناختی، در حالی که فقط بخشهای دست چین شدهی رو دیدی که خودش خواسته نشون بده.
درسته، یعنی اون بخشهای تاریکتر پنهان میمونن.
بله، در اینجا اون فرایند ارزیابی فرهنگی و خانوادگی که تو دنیای واقعی زمان میبره کاملا دور زده میشه. به خاطر همینه که افراد دارای پایگاه مذهبی قوی یا وابستگی زیاد به خانواده نگاه خیلی منفی تری به این پلتفرم ها دارن.
وای، پس چون این سیستم عملا فیلترهای سنتی اونها رو بی ارزش میکنه، گارد میگیرن. یعنی اگه تا حالا بعد از یک ساعت بالا و پایین کردن پروفایلا احساس خستگی و پوچی عجیبی کردید، در واقع دارید همین ناپایداری که گیدنز میگه رو با تمام وجود تجربه میکنید.
کاملا درسته.
مثل این میمونه که خلاصه یه رمان شاهکار رو تو اینترنت بخونید. شما اطلاعات خام رو میگیرید، پیرنگ داستان، اسم شخصیت‌ها، اما اون بستر عمیق و روح اصلی داستان رو کاملا از دست میدید.
عالی گفتی. و این خستگی روانی که اشاره کردی بهای همون آزادی مطلقه. ما در تحقیقاتمون به نظریه عشق سیال از زیگموند بامر رسیدیم. بامن می که ما در فضای دیجیتال یه معامله بیرحمانه کردیم. ما امنیت تعهد و اعتماد ریشه‌دار رو قربانی کردیم تا با آزادی بی سابقه و حق انتخاب نامحدود برسیم.
یعنی ما تور نجات روابط سنتی و خانوادگی رو رها کردیم تا توی آسمون بیکران پرواز کنیم، غافل از اینکه این پرواز مداوم تو این آسمون بیمرز چقدر انرژی روانی از ما میگیره.
آره، پیوندهای دیجیتال خیلی راحت شکل میگیرن، اما تعمدن طوری طراحی شدن که به همون اندازه هم راحت و بدون هیچ خزینه اجتماعی از هم باز بشن. اون احساس سردرگمی هم محصول همینه. شما در حال تلاش برای بنا کردن یه ساختار پایدار روی یه زمین کاملا سیال هستید.
و احتمالا جوانترها متوجه این سیال بودن نیستن.
دقیقا، جوانترها ممکنه این رو ابزاری برای استقلال ببینن، اما در نهایت همه با این بی‌ثباتی ذاتی درگیر میشن.
خب این بحث ما رو با یه چالش فکری بزرگ رها میکنه. آیا ما صرفاً داریم انتظارات عاطفیمون رو با این تکنولوژی جدید تطبیق میدیم؟ یا این تکنولوژی ماهیت بنیادین خواسته های ما از عشق رو برای همیشه تغییر داده؟ این از اون دست سوالاتیه که مدت‌ها بعد از خاموش کردن صفحه گوشی ذهنتون رو درگیر میکنه. خیلی ممنون که تو این بررسی عمیق همراه ما بودید.
آره، واقعاً سوال مهمیه. ممنون از توجهتون.
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.